بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون خانم ها سلام، شب شما بخیر. چند روز گذشته اتفاقات متعدد و متفاوتی برای همه ما رخ داد و رسانه ها سرگرم پرداختن به این ماجراها بودند، از جمله اینکه دو بازیکن ایرانی در یک تیم یونانی با یک تیمی از رژیم صهیونیستی بازی کرده بودند. بسیاری از ما سرگرم تحلیل این ماجرا بودیم. دو طرف استدلال هایی داشتند از دفاع یا نقد این ماجرا. در جاهای مباحث بسیار سخیف و زرد و سطح پایین شد. همه ما سرگرم این مباحث بودیم تا اینکه یک عکس منتشر شد. عکس یک جوان 20 چند ساله ایرانی که به ظاهر اسیر شده بود ولی چشمهاش پیامی داشت و الهام بخش بود و روحی رو منتشر کرد و گرمایی داد به فضای ایران، به همه ما، فارغ از هر گرایشی، هر سلیقه‌ای، که همه آنچه که مشغولش بودیم رو فراموش کردیم. به فاصله چند ساعت عکس پیکر بیجان او و سر بریده او منتشر شد. شهید محسن حججی. ماها نمیشناختیم، شاید کمتر کسی او رو میشناخت. یک جوان لاغرندام، اهل نجف آباد، با یک نگاه خاص که تصویری که از او منتشر شد یادآور انبوهی از خاطرات دینی و آیینی و تاریخی ما بود. انگار نیاز به هیچ شعری نداشت، نیاز به هیچ توصیفی نداشت. تقریبا همه ما اول مبهوت بودیم که مواجهه با چه پدیده‌ای هستیم. نمیدانم و نمیدانیم که این شهید چه حقیقتی رو با خودش حمل کرده و شهادت او چه معجزه‌ای است که هنوز دست از سر ما بر نداشته و هنوز همچنان شبانه روز همه به یادش هستیم. هنوز پرده‌های جدیدی از این ماجرای آسمانی برای ما باز میشه و کنار میره و چشمان ما به حقایق جدیدتری در واقع متوجه میشه. امشب کمی به این موضوع خواهیم پرداخت، کمی ادای دین خواهیم کرد به این ماجرا و البته گفتگوهای جدیتری هم خواهیم داشت درباره مسائلی که در منطقه با اون گرفتار هست.
سر ما را بریده می خواهند، خواب ابن زیاد می بینم، شهر تا شهر، کوچه تا کوچه، شهرها را زیاد می بینم. یک جلوی بریده حرفش را به جهان با نگاه میگوید، به علی گاهی آدم از غربت درد خود را به چاه میگوید. فکر کن ظهر عاشورا در بغنگاه بدترین تحقیق، جدن از ما کدام یک آن روز در کنار حسین می جنگیدیم، در کنار حسین جنگیدن غیرت و زخم تیغ می خواهد. انتخاب چنین سرانجامی اعتقاد امیر می خواهد، در کنار حسین جنگیدن غیرت و زخم تیغ می خواهد، انتخاب چنین سرانجامی اعتقاد امیر می خواهد. سر ما را بریده می خواهم، خواب ابن زیاد می بینم، شهر تا شهر، کوچه تا کوچه شمرها را زیاد میبینم. فکر کن ظهر عاشورا در بدنگاه بدترین تحدید جدن از ما کدام یک آن روز در کنار حسین جنگیدیم، در کنار حسین جنگیدم. غیرت و زخم تیغ میخواهد انتخاب چنین سرانجامی، اعتقاد امیر میخواهد. در کنار حسین می جنگی، در نهایت شهید خواهی شد. خون بنای حکومتت باشد، وقت بیعت یزید خواهی شد.
یاد این شهید عزیز رو گرامی می‌داریم. فردا هم در نجف آباد مراسمی به مناسبت ایشون، یادبود ایشون برقرار هست و عزای عمومی اعلام شده در این شهر. امام جمعه محترم اصفهان هم به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب در این مراسم شرکت خواهند کرد. امشب باز هم درباره این شهید بزرگوار مطالبی خواهیم گفت، بخش‌هایی پخش خواهیم کرد و احتمالاً ارتباطی هم با خانواده محترمشون خواهیم داشت. اما جناب آقای دکتر حسین اکبری، سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
شب شما بخیر.
ما برنامه امشبمون رو می‌خوایم تقدیم کنیم به شهید حجاجی و به حال یک بزرگداشتی از ایشون باشه، منتها به سبک برنامه جهان آرا علاقمندیم که یک تحلیل‌های جدی رو از شرایطی که باش مواجه هستیم در منطقه، به خصوص در عراق و سوریه و همچنین اون منطقه ای که این شهادت و این اتفاق اونجا رخ داده که منطقه و جریان خاصی هست، ببینیم ماجرا از چه قرار بوده، اینها رو انشالله امشب از شما خواهیم پرسید.
خدمت شما هستیم. اجازه فرمایید من هم اجازه میخوام تسلیت عرض بکنم شهادت این دلاور عزیز رو به امت اسلامی، به مردم عزیزمون و به ویژه به خانواده محترمشون.
متشکرم. اگر اجازه بدید ما قبل از ورود به مباحث خودمون یه مروری بکنیم واکنش هایی که نسبت به این ماجرا رخ داده. مطلع هستید بسیاری از شخصیت ها، از هنرمندان، از چهره های شاخص فرهنگی و هنری، حتی ارزشی و سیاسی کشور، نسبت به این ماجرا اظهار نظرهایی داشتن، واکنش هایی داشتن. بخشی از اینها رو دوستانم آماده کردن که طی گزارشی با هم ببینیم. آقای باقری، ما در خدمت شما هستیم اگر تشریف بیارید. سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم به شما و مهمونتون و بینندگان عزیز که دارن برنامه جهان آرا رو از شبکه افق و سیما به صورت زنده و مستقیم میبینن سلام عرض میکنم. خب در برنامه اسکان ما ساعتی پیش به مرور واکنش های مردمی پرداختیم، اما سلبریتی ها، شخصیت ها و افراد چهره اصطلاحاً از هر طیف و جناح و سلیقه و با گستره فرهنگی، ورزشی و سیاسی هم به شهادت این شهید عزیز و بزرگوار واکنش هایی نشون دادن که من تعدادی از اونها رو خدمت شما و بینندگانتون آوردم. اگر که دوستان اتاق فرمان زحمت بکشن و روی پرده نشون بدن، بله، که حالا تا هر جایی که فرصت شد و فرصت اجازه داد مرور میکنیم. من اینجا 42 عزیز رو آوردم. خیلی واکنش ها بیشتر از اینه، شاید مثلا بعد دو سه برابر این
و ادامه داره.
بله، هنوز هم بله متوقف نشده. این تا ظهر امروز بود که آوردم. با خانم بهنوش بختیاری شروع میکنیم که اولین فردی بودن که در بین هنرمندان این قصه رو کلید زدن و آغاز کردن. نفر بعدی رو اگر که داشته باشیم، خب از جامعه مداحان کشور آقای امین عباسی، تصویری از ایشون و احمد متوسلیان، جاوید الاثر متوسلیان، منتشر کردن و نوشتن و اکنون ما آماده ایم و یک راه ناتمام. آقای رامبد جوان هم هنرمند خوب کشورمون نوشتن محسن جان استراب چشمان قاتل و آرامش نگاه تو مرز روشن حق و باطل است. علیرضا عصار خواننده خوب کشورمون میشن که اثرشون رو هم بعد شنیدیم میشن شما حماسه سرودید و ما به نام شما فقط ترانه سرودیم و نان در آوردیم و آبهای جهان تازه از آسیاب افتاد قلم به دست شدیم و زبان درآوردیم.
این ترانه معروفی است که برای شهدا ایشون خونده و بله جزو یادمانده این آثار ایشون.
خانم باران کوسری هم که شاید خیلیا تعجب کردن که از ایشون و خیلی از هنرمندان دیگه که توقع نداشتن هم در مورد این شهید مطلبی نوشتن، کلمه شجاعت و از مدخل حالا دایره المعارف تعریف کردن و به این شهید نسبت دادن که واقعا هم بجاست.
نمیشه از ماجرا گذشت یک بگیم، یعنی این که ما بگیم از یکی توقع داریم و از یکی توقع نداریم شاید درست نباشه. یعنی این تکانه‌ای که این شهید و چشمان این شهید در اون عکس به همه ما داد دیگه ماجرا رو عوض کرد، ورق جدیدی برای
واقعا کل ایران رو زیر رو کرده این شهید. نوید محمدزاده بازیگر کشم یه نگاهی هست که تا ابد تو ذهن آدم میمونه، همین بس نگاهی که شما فرمودید و اینشون هم اشاره کرده. خانم پریناز ایزدیار این هم باز واکنش دیگه، نه تنها فرزند دو سالت بلکه تمام ایران به افتخارش به شما افتخار خواهد کرد و یادتان همیشه زنده است. آقای محمد بهرانی هم همینطور واکنشی داشتن. نفر بعدی اگه بخوایم خورد سریع‌تر بریم، آقای امیر مهدی جوله هستن با فرزند ایشون هم دردی کردن. محسن جان جواب همسر فرزندت رو چی بدیم؟ بگیم وقتی بعد از دو روز تشنگی سرت رو میبریدن ما کجا بودیم، ما چی کار میکردیم؟ مورد بعدی آقای حبیب احمدزاده، خب ایشون هم واکنش مفصلی نشون دادن، من دیگه نمیخونم، خود بینندگان میتونن مراجعه کنن به صفحات این عزیزان رو ببینن. خانم الهام پاوه نژاد هنرمند کشورمون، یاران چه غریبانه رو انتخاب کردن دو تصویر از شهید حجاجی رو. آقای علیرضا دبیر خب هم در عرصه سیاست و هم در عرصه ورزش مردم از ایشون خاطراتی دارن، شهادتت مبارک مرد که غرور رو به هموطنانت هدیه دادی. واقعا بعد از اون شکسته شدن غرور مردم تو اون قصه سلفی ها این عکس غرور تازه‌ای به ایرانیان بخشید.
یک کنتراستی ایجاد شد بین دو اتفاق و اتفاقا عظمت و شکوه این اتفاق سخافت و ذلت اتفاق قبلی رو بیشتر نشون داد. این ماجرا هم در تاریخ خواهد ماند.
خب مورد بعدی اگر که ببینیم، خانم سیما تیرانداز هست، قهرمان توی برادر شهید محسن حجاجی، تصاویر شهید منتشر کردن. آقای رضا رشیدپور همچنین باز واکنش داشتن. مورد بعدی اگه با هم دیگه ببینیم، آقای علی انصاریان که خب جزء فوتبالیست‌های کشورمون دارن، الان هم جزء سینماگرهای کشورمون هستن. سلام، هنوز توی کوچه پسکوچه‌های این شهر بوی غیرت و مردانگی میاد، هنوز آدم‌های با وجود توی کشورم هست. این عکسو گذاشتم، نه اونی که پشت سر اسلحه گذاشته، تو مثل مرد رفتی و ذهن همه ایرانی‌ها، تو ذهن همه ما ایرانی‌ها مرد خواهی ماند. خانم چیستای اسبابی نویسنده خوب کشورمون، تو نور میشوی، تو دور میشوی، تو جاودان و جاودان پیش خدا بمان، دعای من کن که ما که از یاد برده ایم امثال تو را، شهید محسن حجاجی. خانم لیلا بلوکات هم واکنش نشون دادن که 2000 بار این عکس دیدم و قصه خوردم، فقط امیدوارم خدا از روز زمین دایشیار نابود بکنه. خانم لادن طباطبایی هم این چهره نگاری و از شهید منتشر کردند و نگاه هیئت انگیز شهید رو روش تاکید داشتن. آقای مرداد صدیقیان هم مرد خدا هشتگی بوده که انتخاب کردند و با غیرت. و خانم فلور نظری هم سلام قهرمان ملی، سلام شرف و غیرت، سلام دلاور. مورد بعدی هم با هم ببینیم، خانم شهره سلطانی هستن که نام و لبخندت تا ابد جاودان، قهرمان دلاور محسن حجاجی. آقای امیر حسین رستمی، مورد بعدی هم با هم ببینیم، یه خورده سرعت بگیریم. آقای بهنام صفوی که خواننده خوبه کشورمون هستن، آقای حامد لک دروازه‌بان سابق خیلی از تیم‌های فوتبالی بودن و الان هم البته تو عرصه ورزش مشغول هستن، ایشون هم واکنش نشون دادن. آقای افشین پیروانی هم از جامعه ورزشکاران ما، از فوتبالیست‌های با اخلاقمون واکنش نشون دادن. آقای امین زندگانی متن ادبی رو در وصف شهید منتشر کرده بودن. آقای امیر جعفری سه کلمه نوشتن: سلطان، غیرت، دلاور، که واقعا هم برازنده است. آقای مجید اخشابی خواننده کشورمون هم نوشتن: کدام یکی از ما به هنگام مرگ مثل تو زیبا و مغروریم. محسن حجاجی، حسین زمانه.
آثاری هم آقای باقری طی این چند روز آماده شد و منتشر بله. شد. آثار هنری، طرح‌های گرافیکی، آثار ادبی بعدش بود. بله، کار امین والامین بود. یه کار
شب تا صبح ایشون آتش بله. به اختیار کار رو خلاصه انجام داد.
خیلی هم طرحشون منتشر بله. شد. اخیراً هم که طرح آقای
قدیریان،
بله آقای قدیریان هم یک طرحی از خضوع ملائکه در پیشگاه شهید حجاجی منتشر کردن. متشکریم آقای باقری،
سلامت باشید. دیگه حالا باقی هم دیدن حتما دوستان، واکنش ها هم بیشتر رو همین بحث غیرت و مردانگی و نگاه نافذ این شهید بودش که رو مشاهده کردید. ببخشید،
خیلی ممنونم، لطف کردین، به شما زحمت دادین. شب شما بخیر باشه. آقای دکتر اکبری، عجیب هست، شهید طی این مدت کم نیامده به ایران از اصطلاحاً شام بلا و از عراق، و همه هم جوان هستند، سرهای بسیاری هم بریده شده، ولی این اتفاق اتفاق عجیبی است. یعنی یک حقیقتی در پس این ماجراست که چشمان ناسوتی ما اون رو درک نمی‌کنه، نمی‌بینه، ولی گرمای عجیبی به قلب همه داده و انگار چرت ما رو پاره کرده، ما رو از خواب بیدار کرده، و هر کسی با هر سلیقه سیاسی، با هر سبک زندگی، خیلی ها حالا آقای باقری گفتن انگار توقع نمیره، ولی این همه اینها ایرانیانی هستن که نشون میده که از این صحنه آن چی رو که اتفاقا توقعش هست منتقل میکنن به قلبشون و از قلبشون به دیگران. صحنه است بسیار بسیار شبیه صحنه عاشورا، انگار این صحنه ای که اون داعشی شهید محسن حجاجی رو گرفته و داریم، انگار ما بارها این صحنه رو دیدیم، چه در تعزیه ها چه در روزه ها انگار تصور کردیم. یه چیز دیگری که خیلی در واقع باستاب داشت در فضای مجازی، انتشار وصیت‌نامه شهید حجاجی بود، به خصوص اون بخش صوتی که در رسانه ها منتشر شد. دوستان من این بخش رو هم آماده کردن که هرچند بسیاری پیگیری کردن و اون رو شنیدن، ولی خالی از لطف نیست دوباره اون رو ببینید.
سلام علی آقا، سلام بابا جان، سلام پسر بودم، چند کلمه هم میخواستم با تو حرف بزنم. ببخشید بابا جان که تو سن کودکی ولد کردم رفتم، اگه ما نمیرفتیم برام از زنجیر جسارت میشه. یه خدای ناکرده دوباره همون خرابه هایشان برای حرم از لغایی اتفاق میفته. علی جان بابا، من خیلی دلم میخواد تو این راه روست سفید بشم، این راه شهید بشم. خیلی دلم خود یه بار قبل از ظهور امام زمان شهید بشم، یه بار بعد از ظهور امام زمان شهید. به خیال خودم میگم این زرنگیه، دوبار شهید شدی برای اسلام. انشالله که بتونم به این آرزو برسم، اما بازم راضیم به رضای خودم. اگه به آرزوم رسیدم شهید شدم که الحمدلله، اگه به آرزوم نرسیدم که خب لایق نبودم، شاید سلاح خدا چیز دیگه. علی جان بابا، جامعه خیلی داره روز به روز سخت‌تر میشه، گناه داره روز به روز رشد میکنه، پیشرفت میکنه. پاک بودن تو این جامعه خیلی سخت‌تر از زمانهای قبله، و هرچه به زور امام زمان نزدیک میشیم فتنه ها بیشتر میشه، گناه بیشتر میشه، خطاها بیشتر میشه و شیطان قوی‌تر میشه. تو باید خیلی مواظب خودت باشی، نه تنها مواظب خودت باشی، مواظب مامانت هم باشی، موضوع اطرافیانت هم باشه. اسمت رو گذاشتم علی که مولاد بشه علی، پیشوات بشه علی، الگود بشه علی، همیشه از امیرالمومنین الگو بگیری و و یه جور علیوار زندگی کنی که بشی یکی از سربازای امام زمان. پس از همین الان رو خودت کار کن، رو درس خوندنه، رو شغلت، رو انتخاب زندگی، رو راه و روشی که میخوای انتخاب کنی، تو انتخاب رفیقات، تو انتخاب اون آیندهی که برای خودت در نظر داری. خلاصه خیلی مواظب خودت باش علی آقا. من همیشه به یادت هستم، همیشه بالا سرت هستم. اگه انشالله شهید شدم همیشه پا به پا تو زندگی دنبالت میام، نمیذارم چند بود سایه پدرت رو احساس کنم. اگه هم شهید نشدم که میام پیش خودم با آت هستم تا بزرگ بشم. این چند جمله رو گفتم که اگه یه روزی چش و گوش تازه باز شدم صدای بابات خواستی بشنوی، این صوت رو داشته باشی. بدون خیلی دوستت دارم، هم تو رو هم مامانت. مواظب خودتون باشید. بعضی وقتا دل کندن از یه سری چیزای خوب باعث میشه یه سری چیزای بهتر به دست بیاری. من از تو مامان دل کندم تا بتونم نوکری از زینه به دست بیارم. آرزو دارم خدا تو این سفر بهم نگاه کنه. خیلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشید. و سعی کن یه جوری زندگی کنی که خدا عاشقت بشه. اگه خدا عاشقت بشه خوب تو رو خریداری میکنه. مواظب خودتون باشید و دعا کنید منم دوستتون بشه. خدا حافظ.
بله، احتمال بسیار زیاد بسیاری از شما در ساعت‌های گذشته این کلیپ رو، این بخش صوتی رو، وصیت‌نامه صوتی شهید حجاجی رو از رسانه‌های مجازی دریافت کردید، بسیاری باش اشک ریختید. امیدواریم که مورد عنایت و لطف این شهید عزیز باشیم امشب همه ما. آقای دکتر اکبری، سخت منتقل شدن به یک بحث جدی از این اوج حماسه و فضای عاطفی که این شهید ایجاد کرده هم در برنامه ما هم و فضای عمومی اجتماعی، ولی خب بالاخره ما در دفعه خودم هم در برنامه دنبال میکنیم، باید یه تحلیل و اطلاعاتی به دست بیاریم از شرایطی که درش قرار گرفتیم. بسیاری از مردم دچار شبهه و سوال شدن که این چه عملیاتی بوده که تعداد زیادی شهید دادیم. البته از ایرانی ها به نظر میرسه 7-8 نفر اینجور که شنیدم شهید شدن و کسانی مثل در واقع شهید حجاجی هم به اسارت در اومدن، بعد به شهادت رسیدن. تعداد زیادی از کتاب سید الشهدا ظاهرا به شهادت رسیدن در این منطقه. این چه منطقه ایست و چه عملیاتی بوده؟ چطور داعشی ها موفق شدن که در واقع این صدمه و این لطمه رو به ما بزنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه بحث رو شروع کنم اجازه بخوام یه مقدار تو همون حال هوای سابق چند تا نکته رو عرض بکنم. واقعیت قضیه اینه که وقتی این تصاویر رو ما می‌بینیم، این تصاویر در فرهنگ و در تاریخ و در عمق اعتقادات و آرمان‌های ما یه تعریفی داره. اساساً ما معتقدیم که این نوع شهادت به خصوص حالا به این شکل نشانگر یک حادثه بزرگی به نام عاشورا هست که ما و همه بشریت معتقدن که همه مؤلف‌های زندگی تو عاشورا تفسیر و ترجمه شده. بخوایم همه دین رو خلاصه بکنی میشه همه رو توی عاشورا اینو در آورد. بنابراین از این جهت هست که همه مردم ما یاد یک حادثه به مراتب بزرگتر از این حادثه امروز میفتن و این صلابت و استواری و مقاومت و ایستادگی در واقع بیانگر این هست که اون تاریخ گذشته های دور هم همچنان ادامه داره و زنده میشه. و در حقیقت این حادثه عاشورا ما رو از ابتدا تا انتهای تاریخ به نوعی بهش وصل میکنه در واقع ما رو. به نظر من این بحث است که همه آزادی خواهان دنیا در واقع تو این فضا فکر میکنن و معتقدن که این نوع شهادت و این نوع اسارت در واقع چیزی جز دفاع از حریم و برای حرم نیست. چون برحال ما معتقدیم که این حرم ها هم از حریم اسلام و انسانیت دفاع کردن و امروز ما به اون احترام و به اون اعتباد داریم میریم از این حرم ها دفاع بکنیم و این نوع دفاع از حریم بشریت و انسانیت و حقانیت و هر آن چیزی که بالاخره یک انسان آزاد نیاز داره طبیعتاً بر هر انسان آزادهی در هر نقطه از دنیا حتی بدون توجه به اینکه دین و مذهبشون و اعتقاداتشون چی باشه، بر اون فطرت انسان‌ها به طور طبیعی تأثیر میذاره و این واکنش‌ها به اعتقاد من بیشتر از اینجا نشأت میگیره.
اون تصویر اول که پخش شد بدون هیچ طراحی، بدون هیچ شعر و گرافیکی، بدون هیچ توضیحی به هر کی نشون میدادی، هر کی اون تصویر رو میدید میگفتید این عصر عاشوراست، یعنی هیچ نیاز به هیچ توضیحی نداره، این خیمه‌های سوخته، این آتش، این چهره، این حرامی که دقیقاً بسیار بسیار نزدیک به تصور ما از سپاه شام، از سپاه یزید در واقع، و اون چشمان در پرحماسه و باشکوه در این حال مظلوم محسن حجاجی، یه ترکیبی، یه کنتراستی، یک فضایی رو درش داشت که خودش روزه بود و یه بخش زیادی از این در واقع تحت تأثیر قرار گرفتنها ناشی از همین تصویر بود که یک موج عمومی میشه گفت ایجاد کرد میکنم. اینو در تایید فرمایشات شما عرض کردم.
بله، عرض کنم در رابطه با اتفاقی که افتاد واقعش باید برگردیم یه مقدار به گذشته و یه تحلیلی بکنیم که اساساً تو منطقه چه خبره، چه اتفاقاتی داره میفته، چی شد که اصلا داعش به وجود اومد، قبل از داعش کیا بودن، تفاوت اونا با داعش چی بود و اصلا پدیده داعش، مقوله داعش در واقع متولد چه مجموعه ای هست، چه عواملی باعث شد که این به وجود بیاد. به اعتقاد من اگه یه مقدار تو این قضیه حالا بحث بکنیم طبیعتاً جایگاهش معلوم میشه که به هر حال این داعش به عنوان یک پدیده خشن غیر انسانی ددمنشانه از کجا منشأ میگیره. مگه میشه همجوری یه کسی متولد بشه بیاد توی صحنه یه کارهایی بکنه که با همه انسانیت، با همه ادیان، با همه مذاهب، با همه فرق و با همه اعتقادات بشر به نوعی در مغایرت باشه و در منافات و در اختلاف باشه. اون چیزی که اتفاق افتاد به هر حال در جغرافیای مشترک مرز عراق و سوریه یه منطقه به نام منطقه تنف آمریکایی‌ها در اونجا مستقر بودن و عقبه این منطقه از طریق اون مثلث به اردن وارد میشد. پایگاه اصلی آمریکایی‌ها در اردن هست و طبیعتاً آمریکایی‌ها اعتقادشون بر این بود که باید یک منطقه امنی رو برای تروریست‌ها در محدوده مرز عراق و سوریه ایجاد بکنن. یکی دو سالم روی موضوع کار کرده بودن و تلاش کرده بودن، خیلی از این اشایر و قبایل و گروه‌های مختلفی رو اونجا آموزش داده بودن که بتونن در واقع اون منطقه رو حفظ بکنن، سلطه داشته باشن. از منطقه مرزی تنف تا منطقه ابو کمال یه محدوده جغرافیایی است که در واقع مرز مشترک سوریه و عراق رو تشکیل میده،
یعنی در نقطه اتصال سوریه و عراق و اردن.
بله، تقریباً توی این مثلث. خب آمریکایی پایگاهی داشتن، اونجا مستقر شده بودن. ارتش سوریه وقتی عملیات انجام داد رفت تا مرز رسید، تا مرز عراق رسید و به نوعی وارد صحنه شد که برخلاف اون طراحی که آمریکایی‌ها کرده بودن در حقیقت آمریکایی‌ها در محاصره قرار گرفته، یعنی مثلثی که در واقع نیم دایره‌ای که حالا از مرز سوریه تا مرز سوریه هم در واقع توی محدوده اردن و عراق طرف دوم دایره در واقع میشد عراق و اردن، اون محدوده‌ای که آمریکایی‌ها دنبال امنیتش بودن در واقع داخل مرز سوریه بود. خب ارتش سوریه و نیروهای در واقع مردمی سوریه اومدن منطقه رو اشغال کردن و در واقع آمریکایی‌ها در یک محاصره قرار گرفتن. از این ورم عراقی‌ها اومدن تونستن تا مرز برسن به طور طبیعی. اینجا هم مرز در واقع تحت کنترل اینا قرار گرفت و آمریکایی‌ها تنها یه راه خروج داشتن و اون که برگردن یا در همونجا در محاصره بمونن ادامه بدن یا اینکه برگردن به پایگاه عقبه خودشون در اردن. در واقع به نوعی میشه گفت که تمام اون برنامه‌ها و طرحی که آمریکایی‌ها طی 2 سال طراحی کرده بودند در مقابل اراده ارتش سوریه و هشت شعبی نیروهای بسیجی عراقی و نیروهای بسیجی سوریه در واقع مجبور شدن که در یک محاصره قرار بگیرن. بنابراین تصمیمشون بر این شد که شرطی که ارتش سوریه بیاد در اون جغرافیا مستقر بشه، اینا طی 15 روز که تا 15 همین ماه میلادی بود از منطقه عقب نشینی بکنن و منطقه رو واگذار بکنن. تو این فرصت خب طبیعتاً شرایط در یک شرایط امنیه امن قرار داشت و هم در مسیر سمت سوریه هم در سمت عراق در واقع نیروهای هشت شعبی و نیروهای ارتش سوریه در هماهنگ با هم دیگه امنیت رو برقرار می‌کردن. یه جریانی از گروه‌های داعش در واقع وارد این محدوده امنیتی یا اون دایره امنیتی آمریکایی‌ها شدن. آمریکایی‌ها از منطقه عقب نشینی کردن، تمام توپخونه هوشمند خودشون رو و امکانات و تجهیزات مدرنشون در اختیار داعش قرار دادن و چون یگانها هم بالاخره مطمئن بودن که اینجا آمریکایی‌ها هستن و قرار عقب نشینی کنن و نیروی نظامی عملیاتی هم نداشتن به این معنا که بخواد یک یگانی باشه و یک تهدیدی بر جغرافی اونجا باشه. این باعث شد که اینا بیان یه آتش سنگین توپخونه را بریزن و این اتفاق متاسفانه رخ بده که حالا تعداد زیادی هم از برادرای عراقی توی این قضیه شهید شدن و این اتفاق برخلاف آن چیزی که توافق شده بود در یک نوع هماهنگی بین آمریکایی‌ها و داعشی‌ها باعث شد که این صحنه رخ بده و این اتفاق به وجود بیاد.
گفتید اسم این منطقه چیه؟
منطقه تنف، منطقه مرزی بین سوریه و عراق که تو مثلث با اردن هم قرار داره.
اهمیت استراتژیک این منطقه چه بوده که باعث شده در واقع از چند کشور جا حضور داشته باشن و با هم درگیر باشن؟
به نظر من آمریکایی ها معتقد بودن برای اینکه همونطور که عرض کردم مرز رو بخوان کنترل بکنن و در واقع یک منطقه حائل یا امنی رو ایجاد بکنن برای تروریستا که از مناطق عراق و سوریه عقب نشینی میکنن بیان توی منطقه قرار بگیرن، چون اونها به شدت نگران این بودن که این جریان مردمی عراق و جریان مردمی سوریه که 4-5 سال دارن با این جریانات تروریستی دارن مبارزه میکنن، اینا ای با هم دیگه برسن در واقع متصل بشن، خب هم به هم دیگه کمک میکنن و هم میتونن پوشش بدن و همین که به هر حال در خلاف خواست اونایی که طراحی کردن و مدیریت کرده بودن که یه روز سوریه از هم فرو بپاشه و عراق هم در حوزه در واقع کنترل اونها واقع بشه، خب این برخلاف خواست اونها بود و این پیوند دوتا جریان بسیج سوریه و ارتش سوریه و ارتش عراق میتونست تمام طرح اونها رو به هم بزنه و به همین دلیل اونها در یک منطقه قرار گرفته بودن که یک عقبه مثل اردن داشته باشن که اگر یک روزی احساس خطر کردن به راحتی بتونن وارد جغرافیای اردن بشن و از این تهدید در امان باشن. به اعتقاد من اهمیت این منطقه از این حیث که 2 سال آمریکایی‌ها روش برنامه‌ریزی کردن و می‌خواستن توی این جغرافیا حضور داشته باشن و امروز مجبور شدن عقب نشینی بکنن، به نوعی میشه گفت که همه طرح‌ها و توطئه‌ها و اهدافی که اونا داشتن به هم خورد و طبیعی بود که بیان اینجا یک انتقامی رو بگیرن و این هماهنگی و همکاری با داعش که حالا مصادیقش بسیار زیاد من در طول بحث خدمتتون عرض می‌کنم باعث شد که در واقع این حادثه تلخ رخ بده.
کتاب سید شهدا این نکته رو گفته بودند که ماجرای تنف و شهادت تعداد ظاهراً 40-50 نفر و همینطور شهید حجاجی و همسالو همرزمانش مستقیماً برمیگرده به، حتی اونا گفته بودن بمباران آمریکایی ها. شما فرمودید ظاهراً
ابتدا این بحث مطرح شد که بمباران هواپیمای آمریکایی بود، ولی این توپخونه هوشمندی که آمریکایی‌ها داشتن، تجهیزات مدرنی که داشتن همه رو گذاشتن، در حقیقت اینها بودن که این کار انجام دادن و همونطور که هم توی تصاویر دیده شد که مال اون آتیش و در واقع دودی که در منطقه بلند میشد، یک حجم گسترده ای از سلاح توپخونه و بمباران و گلوله
این نقشه رو آماده کردن آقای دکتر. اگر روی نقشه توضیح بدید در واقع با عنوان تشریف داشته باشید، بله دوربین ها تصویر رو میگیرن، بله بس مثلث مرزی سوریه اردن عراق،
بله ببینید اون دایره در واقع خط زردی که کشیده شده اونجا زیرش نوشته تنف.
بله
تنف یه روستایی است از مرز تقریبا 40 کیلومتر میره داخل سوریه و همینطور که مثلث مشخصه در واقع این بخش اردنه، اونورم سوریه و سمت هم که ارتش عراقه. من عرض کردم که تقریبا این منطقه کاملا در محاصره بود و آمریکایی‌ها تنها راهشون این بود که برگردن بیان اردن. در حین عقب نشینی فرصت دادن به داعشی‌هایی که از عراق فرار کرده بودن، از موصل اومده بودن، بیان توی منطقه و در واقع در خارج از این حوزه دایره عملیاتشون رو انجام بدن.
و الان متاسفانه اون منطقه رو به دست آوردن فعلا.
در حقیقت داعش آمریکایی‌ها با تمام قدرت نتونستن اونجا بمونن. حتما داعش خیلی دوام نخواهد آورد اونجا. شرایطی نیست که بتونه بمونه الا اینکه بخواد از اردن استفاده بکنه که حالا اونبرم طبیعتاً خیلی راه خروجی نخواهد داشت. الان منطقه تقریبا سمت راست و سمت چپ و در واقع اون محدوده دایره دور تا دورش همه محاصره است. سمت عراق هم کاملا دست داعش شبیه، فقط از یه راه های باریکه اینا وارد شدن که اینها هم به نوعی الان میتونن توی محاصره باشن. در حقیقت
مردم خیلی علاقمندن بدونن که کل صحنه الان ماجرا از چه قراره، چه بخش چقدر از خاک سوریه و عراق الان دست داعش و سایر نیروهایی هست که سایر تروریست ها و همدستانشون هست و چه بخش نه آزاد شده. چند اتفاق مهم تیه چند ماه گذشته افتاد، ماجرای حلب و موصل و ارسال، یعنی 3 تا اتفاق بزرگ که به نظر میرسید صحنه رو داره تغییر میده. اینها صرفا نقاط مهمی است که آزاد شده از دست تروریست ها، یا نه کل صحنه تغییر کرده؟
ببینید، به هر حال داعشی ها معتقد بودن بر اساس اون رویا پردازی هایی که به اعتقاد من مثل جریان صهیونیستی برای خودشون رویا پردازی کرده بودن، بر اساس اون آرمان هایی که تعریف کرده بودن و در واقع در اون نگاه حالا به قول خودشون به ظهور و به این مباحثی که حالا اگه فرصت شد من بحثشو عرض میکنم، یک تصویری برای خودشون درست کرده بودن از جغرافیای جهان و موسل رو به عنوان پایتخت و مرکز در واقع این حاکمیت برای خودشون قلمداد کرده بودن. منطقه بعدی منطقه رقه بود که این دوتا نقطه نقطه مهم برای داعش بود و بر اساس اون اهدافی که داشتن که توی سرزمین دابق میرسن، بعد از اونجا چه اتفاقاتی میفته که حالا شاید فرصت نباشه من همه رو توضیح بدم. یک تصویر تو
تاریخ داره این
بله خیلی مفصله. بعد خب اینها اومدن مناطق رو گرفتن و شما میدونید که داعش وقتی وارد صحنه عراق شد در عرض چند ساعت تونست چند تا استان رو تسخیر بکنه، متاسفانه که خود همین هم یه بحثه چه عاملی باعث شد که این اتفاق بیفته. آیا میشه یک جریانی که حالا به قول خودش یک نیروی مردمی است، یک عقبه حکومتی برخوردار نیست و همه حکومت ها باش مخالفن، بتونه با یک تعداد کمی بیاد و مهمترین مناطق در داخل عراق رو و حتی مناطق سوریه رو در یک فرصت بسیار کوتاه اشغال بکنه؟ پاسخ این سوال به نظر من جای بحث داره که حالا ان‌شاءالله بهش می‌پردازیم. ولی اون چیزی که مهمه، وقتی اینها باور نمی‌کردن که یه روزی بالاخره موسل از دست اینها خارج بشه، کما اینکه تصور می‌کردن و امکانات خیلی جاهای دیگه، فلوجه رو باور نمی‌کردن، تکروت رو باور نمی‌کردن از دست بدن، باور نمی‌کردن منطقه علمبار رو از دست بدن و بعضی از مناطقی که حضور دارن، و تصورشون بر این بود که این دولت مشترک بین سوریه و عراق رو تشکیل دادن و این خط مرزی رو به هم وصل کردن و از اینجا میتونن پای حکومتشون رو محکم بکنن و توسعه بدن به کشورهای مختلف دیگه. از این جهت که اینا موسل رو پای تخت خودشون میدونستن و مجبور شدن عقب نشینی کنن، در واقع میشه گفت که داعش اولین و بزرگترین شکست رو در بحث آرمانی خودش پذیرفت. همونطوری که صهیونیستا برای خودشون تصور کرده بودن و تداعی کرده بودن که با بر اساس یک آرمانی حرکت رو به پیش داریم و بعد هم میریم نهر تا بحر رو فتح میکنیم، بعد هم چه اتفاقاتی میفته، داعش هم بر اساس این خیال بافی ها خیلی از آدم ها رو جذب کرده بود. ولی وقتی که شروع کرد به عقب نشینی، خب طبیعتا شرایط داعش متفاوت شد. منطقه رقه هم دومین منطقه مهمی بود که الان نیمی از منطقه رقه هم از دست دادن. در منطقه حلب و منطقه ارسال و منطقه حالا حمص و حما و اینها بیشتر تروریست های دیگه اونجا حضور دارن تا داعش. تو منطقه حلب خب به هر حال پیروزی بزرگ بود. خیلی از تحلیلگرای منطقه و بازیگرایی که حالا سهم داشتن و نقش داشتن تو بحث بحران معتقد بودن که اگر حلب سقوط بکنه، در واقع دیگه اونا اهدافشون در سوریه شکست خورده و باید عقب نشینی بکنن. حالا خیلی از کشورهای همسایه و خیلی از کشورهای عربی و اسلامی که متاسفانه تو این صحنه در مقابل دولت سوریه ایستاده بودن و مبارزه می‌کردن، حلب رو نقطه مهمی می‌دونستن. خب از اون حیث که حلب متعلق به تروریستا بیشتر بود تا به داعش، در اونجا شکست خوردن تروریستا که حالا بیشتر جریان النصره و احرار شام و جریانات متعدد و مختلفی که وجود داره. موسل هم به عنوان مرکز داعش در واقع از دست رفت. منطقه ارسال در مرز مشترک بین سوریه و لبنان واقع شده که در واقع از سال 2013 یا 2012 اواخر 2012 این منطقه اشغال شده. یه منطقه بود که تمام انفجارهایی که داخل لبنان میرفت همه ماشینا رو اینجا مسلح می‌کردن. از قوطه شرقی و از در واقع عملیاتایی که در دمشق انجام میشد از همینجا پشتیبانی میشد، به جنوب سوریه از اینجا پشتیبانی و امکانات میرسوندن، چون یک ارتفاعات صعب العبور بسیار سخت، حتی زمستانها خیلی سخت اونجا زندگی کردن، تونلای را حفر کرده بودن که بتونن در اونجا بمونن و تصورشون بر این بود که به زودی اینجا عملیات نظامی انجام نمیشه و اینجا میتونه آخرین سنگر دفاعی اونها باشه. خب مدت‌های زیادی هم بودن دیگه، هم ارتش سوریه بود هم ارتش لبنان بود.
بودن دیگه.
بله اونا داشتن دفاع میکردن. از زمانی که اراده برای شد که حزب الله وارد این صحنه بشه، ورود حزب الله باعث شد که این شرایط سخت نظامی رو معادلش رو عوض بکنه و اونها در محاصره کامل قرار بگیرن و بعد هم خب دیگه این تبادل انجام شد و خیلی از اونجا اونها از اونجا خارج شدن. این اتفاق به نظر من چند تا نتیجه داشته، یکی این که جریانات تروریستی که در واقع از جبهه النصره گرفته تا احرار شام و گروه‌های دیگه‌ای که اونجا حضور داشتن، عقبه عملیات‌های دمشق، عقبه عملیات‌های حمص و حما، عقبه عملیات‌های جنوب رو در واقع از دست دادن، یعنی نقطه امنشون رو از دست دادن. از جهتی هم خب تهدیدی علیه لبنان بود که خب این تهدید در واقع برطرف شد. الان در مرزهای لبنان و سوریه تروریست ها اساسا حضور ندارن. یه بخشی از داعشی هستن در منطقه حالا رأس بعلبک که الان یکی دو روز حزب الله در واقع اونجا درگیر جنگه و آیت حسن نصرالله هم اعلام کردن که هر کجا ارتش احساس نیاز بکنه ما در کنارش هستیم و میستیم و انشاءالله اون منطقه رو هم آزاد بکنن، در واقع تمام مرز لبنان از تهدید و لص وجود داعش و تروریستی ها آزاد خواهد
یه بخش هم آماده کردن دوستان ما که شرایط منطقه رو اجمالا یک توضیحی میده. این رو هم اگه موافق باشه با هم ببینیم و ادامه گفتیم.
معمار سیاست خارجی نوین ایالات متحده، این عنوانی است که برای هنری کیسینجر وزیر امور خارجه آمریکا در سالهای 1973 تا 1977 و دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون انتخاب کردند. استراتژیستی که تأثیر نظرات او بر سیاست خارجی کاخ سفید در نیم قرن اخیر هنوز مشهود است. کیسینجر سالهاست که بازنشسته شده، اما حتی یک تحلیلگر سیاسی در جهان وجود ندارد که منکر تأثیرگذاری مستقیم او بر سیاستهای سالهای اخیر آمریکا در جهان باشد. این همان نکته است که آخرین یادداشت او را بحث برانگیزتر از همیشه می کند. کیسینجر در این یادداشت با اشاره به وضعیت منطقه غرب آسیا و تلاش برخی از گروه‌های سیاسی برای تئوریزی کردن اقدام برای پایان داعش نوشته است: اغلب قدرت‌ها شامل ایران و کشورهای سنی پیشرو موافقند که لازم است داعش نابود شود، اما کدام یک قرار است پس از داعش کنترل این مناطق را به دست بگیرند؟ ائتلاف سنی‌ها یا یک قلمرو به تحت نفوذ و تسلط ایران؟ کیسینجر در ادامه این یادداشت مدعی شده است که اگر قلمرو به داعش به دست نیروهای سپاه پاسداران ایران یا گروه‌های شیعی تحت حمایت و آموزش دیده ایران بیفتد، نتیجه می‌تواند ایجاد یک کمربند منطقه‌ای از تهران تا بیروت باشد که در نهایت به ظهور امپراتوری ایران می‌انجامد. اینجاست که آقای استراتژیست پیشنهاد اصلی خود را برای دولت دونالد ترامپ نمایان می‌کند، جایی که کیسینجر تأکید می‌کند برقرار ماندن داعش کمک بزرگی به محدود کردن قدرت نفوذ ایران خواهد کرد. حالا بهتر میتوان علت مدارای همراه با پشتیبانی آمریکا از داعش را فهمید، جایی که تروریست ها تبدیل به کلید طلایی کاخ سفید برای تأمین امنیت رژیم صهیونیستی شده اند و البته به قفل سختی همچون مدافعان حرم خورده اند که کلیدها را یک به یک می شکنند.
بله، این ماجرای اظهار نظر کیسینجر هم خبری شد و نکات جالبی درش بود و هرچند بارها گفته شده که آمریکایی‌ها و داعش بالاخره یک اتحاد استراتژیک پشت پرده‌ای با هم دارن، ولی آشکار کردن این ماجرا که اگر آمریکا علاقمند قدرت ایران رو، حالا به تعبیر کیسینجر امپراتوری نوظهور ایران رو کنترل بکنه، باید حتما داعش رو در منطقه حفظ بکنه، ظاهرا این نوعی اعتراف هست به تغییر صحنه. این رو داشتید می‌فرمایید؟
بله، هم در به نظر من در واقع این نظر کیسینجر در ادامه سیاست تأسیس داعش، در حقیقت اینو دارن برای پسا داعش دارن یک فضایی رو میسازن و تو ادامه بحث کیسینجر این هست که هر آن که بر سرزمین بعد از داعش بر اون سرزمین مستقر بشود یک تهدید بزرگی برای غرب است. اینو حتی روس‌ها هم مطرح میکنن که اگر روس‌ها هم تو این قضیه بیان، اگر در توافق با آمریکا نباشه، ممکنه جنگ سرد دوباره تکرار بشه. و بعدم بحث چین و هند و دیگران رو مطرح میکنن که برای اون کسی که اینجا مستقر بشه میتونه قدرت و بازیگری رو از دست غربی ها خارج بکنه. خب نشون میده که اینا در حقیقت یک پیشفرضی و یک طرح و یک راهبردی رو از ایجاد داعش داشتن که امروز در پس داعش یک نگرانی جدی دارن. در واقع عراق یک کشور همپیمان ایران بوده، سوریه کشور همپیمان ایران از گذشته های دور بوده. قبل از اینکه مقوله داعش باشه، خب این روابط حسنه فی ما بین وجود داشته، روابط خیلی خوبی بین این کشورهایی که در واقع حوزه مقاومتن. حزب الله که یک تاریخ دیرینه داره، اتفاق جدیدی نمیفته که شما فکر کنید الان یک اتفاق جدیدی افتاده، آمریکا را اینجا برمی‌دارن. داعش نبوده، الان هم نخواهد بود. ولی اون چیزی که مهمه، اینا در واقع دارن در یک فضای ایران هراسی میخوان بعضی سیاست‌ها و اهداف خودشون رو تو منطقه دنبال بکنن، به این معنا که متاسفانه بعضی از کشورهای اسلامی که خیلی راحت تحت تاثیر بعضی از تحلیل‌های اونها قرار می‌گیرن، از منظر ایران هراسی هم بتونن مجددا اونها رو تحت کنترل قرار بدن، هم بتونن اموالشون رو بگیرن و همین که بگن خب بالاخره امپراتوری ایرانی ایران تشکیل شد و چه خواهد
شیعی در مقابل قدرت سنی، یعنی دوباره تحریک کردن تقابل شیعه و سنی
رو بدونن. به اعتقاد من که الان مردم حقیقت رو میشناسن، میفهمن کی از اهل تسنن در تکریت و موصل و عرض کنم خدمت شما در فلوجه و در رمادی دفاع کرد غیر از جریان بسیجی شیعه بود. چون الان هشت شعبی عراق رو وقتی ببینید جمعیت بزرگی از سنی ها، مسیحی ها، ایزدی ها، حتی اقوام مختلف درش وجود دارن و دارن می جنگن تو این صحنه. کی اومد از مسیحی های سوریه و عراق دفاع بکنه غیر از جریان شیعه بود؟ کی اومد از سنی ها دفاع بکنه؟ اساسا اگر بحث شیعه و سنی بود وقتی داعش عقب رفت، داعش در عراق هیچ شهر شیعی رو تهدید جدی نکرد. درسته بعضی از شهرها توی محاصره واقع شدن مثل آمرلی و بعضی از شهرها، ولی اونا نتونستن هیچ تعرضی وارد داشته باشن و وارد مناطق شیعی بشن. خب معناش این بود که بسیج عراق وارد صحنه نمیشد، میگفت خب این مشکل مشکل ما نیست، ما اصلا وارد صحنه. این همه شهیدی که در واقع 90% شهدای عراق توی مناطق سنی و دفاع از برادران اهل تسنن بوده، خود اون منطقه این رو اعتراف میکنن. شما الان بگید آمریکایی اومدن تو بحث الانبار وارد جنگ شدن، نصف شهر رو تخریب کردن در حالی که با داعش توافق کردن اصلا منطقه خارج شد، ولی جیش و شعبی و در هشت و شعبی در واقع رفت تو منطقه تکریت و فلوجه. ببینید چه روابط حسنه و بسیار خوبی دارن، دارن با همدیگه زندگی میکنن و دارن امنیت اونا رو برقرار میکنن. تو سوریه مگه ما شیعه داشتیم که حالا به اون معنایی که اونا تلقی میکنن این همه افراد مختلف از جاهای مختلف وارد این صحنه شدن و مبارزه کردن؟ من معتقدم الان بحث حق و باطله. اونها دارن در واقع سفسطه میکنن و به نوعی میخوان بعضی از این فتنه انگیزی ها رو ایجاد بکنن که تحریک بکنن جهان اسلام رو با همدیگه متحد نشن. امروز منافع غربی ها و به ویژه آمریکایی ها در اینه که جهان اسلام با هم متحد نشه. اگر واقعا شما تصور کنین، اولا اساسا همه اینها به خوبی میدونن که جمهوری اسلامی بر اساس آرمانی که داره و اعتقاداتی که داره اساسا قصد حمله و عملیات نظامی به هیچ کجا رو نداره و اصلا قائل به امپراتوری به معنایی که اونا معتقدن و در واقع خودشون تو وادی میبینن نمیبینه.
ولی یک اعترافی در این ماجرا هست و اون این که دارن به فساد داعش فکر میکنن، یعنی داعش انقدر ضعیف شده که احساس میکنن بعد آشکار کنن که بعد این رو دوپین کنن، دوباره بهش یک نیروی وارد بکنن، تزریق کنن، یک چیزی که بتونه توازن رو برقرار بکنه در منطقه.
البته دارن تمام تلاششون رو میکنن که داعش بعد از در واقع این که مناطق و جغرافیا رو از دست داد به عنوان یک جریان تروریستی باقی بمونه. واقعا شما ببینید بعضی از مناطق که داعش توی محاصره هست که مناطق خیلی زیادی هستن، داعش الان فرو پاشیده دیگه، اصلا نقطه اتصال و ارتباط به هم دیگه نداره. الان یه بخشش توی رقه است، یه بخشش در رأس بعلبگه، یه بخشش در تل عفر، یه بخشش در هویجه است و اینا همه جزایر منفصل از هم دیگه هستن. سوال من اینه که این جمعیت داعشی که الان در این جغرافیای محاصره قرار داره، کی داره به اینا سلاح میرسونه؟ مواد غذایی اینا رو کی داره تامین میکنه؟ مدرن‌ترین، پیشرفته‌ترین امکانات و تجهیزات سلاحی الان همه جا در اختیار داعش هست. همه دنیا میگن که داعش یه جریان تروریستیه. هم ائتلاف آمریکایی تشکیل شده با یک جمعی از کشورهای دنیا، هم ائتلاف سعودی تشکیل شده، همه میگن تروریسته، همه میگن جنایتکاره، همه میگن داریم مبارزه میکنیم، ولی این سوال کی داره به اینا سلاح میده؟ کی تجهیزات میده؟ غذا اینا رو کی تامین میکنه؟ کی به اینها نفت اینا رو خرید؟ برآوردی که اخیراً بانک عراق اعلام کرده بیش از 2 میلیارد دلار فقط داعش نفت فروخته. بیش از نزدیک به 500 میلیارد دلار از بانک‌های عراق به سرقت رفته. خب اینا بالاخره یه پشتوانه داره. شما به یک جمعیت 100 نفره، 200 نفره، 500 نفره وقتی می‌خواد بره یک جغرافیای دیگه، حتما باید یک امکانات قوی داشته باشه از اینا پشتیبانی بکنه. الان همه اون جایی که داعش محاصره است، مواد غذایی، تسلیحات، امکانات دارن بهشون میدن. کی داره بهشون میده؟ هیچ کسی خارج از قدرت آمریکا نمیتونه اینا کمک بکنه. فرض کنید مثلا این کشور ایکسی که الانو دارن متهم میکنن توی کشورهای منطقه، اونا بیا مثلا بعضی از کشورهای عربی رو دارن متهم میکنن، اون بخواد بیاد به داعش کمک برسونه، آمریکایی اجازه میدن این کار بشه؟ یا بعد هواپیمای هلیکوپتر باشه بیاد بره تو منطقه هویجه کمک برسونه؟ پس اگر هم بشود با اجازه و هماهنگی آمریکاییاست و اونها سعی کردن و دارن سعی میکنن یه جوری وفاداریشون رو به اینا ثابت بکنن که اینا بعد از فروپاشی داعش هم بتونن از کادرها و عناصر اینا استفاده بکنن، که به نظر من این نکته بسیار مهمه که بعد از داعش در منطقه چه اتفاق خواهد افتاد و
بحث کسینجر هم ناظر بر همین قضیه است که هر کسی بر جغرافیای داعش مستقر بشه میتونه امپراتوری باشه، یک تهدید بزرگ باشه، در حالی که اصلا این به این معنا نیست. دولت سوریه مستقل، دولت عراق مستقل، بر اساس یک خواست در واقع منطقی در چارچوب قوانین بین المللی و کنوانسیون بین المللی. جمهوری اسلامی هم وارد کمک شده به اونا، قطعا هم وقتی جنگ تمام بشه هر کسی حاکم کشور خودشه، این نگرانی وجود نداره. اونا دارن این رو ایجاد میکنن برای اینکه بتونن در واقع توطئه‌ها و طرح‌های بعد از داعش رو در منطقه اجرایی کنن.
یه اخباری هم منتشر شد تبنی بر کشته شدن ابوبکر بغدادی و یا حداقل این هست که اتفاقی ظاهرا براش افتاده. الان داعش به چه طریقی رهبری میشه، مدیریت میشه؟
ببینید داعش عرض کردم الان در چند منطقه به صورت جزایر منفصل داره در واقع مأموریتش انجام میده دیگه، اون اتصال گذشته وجود نداره که راحت از موسیل اینا با ماشین را بیفتن برن رقه، از رقه بیان تا در واقع حما، تا بیان حلب، از اونجا برن تو مناطق جنوب. و جغرافیای وسیع دست داعش بود به ظاهر، حتی یه سری مناطق صحرای در واقع جنوب سوریه همه در اختیار و کنترل داعش بود که خب طبیعتاً توی عملیات‌های اخیر همه اینا رو از دست دادن. و الان داعش در سه نقطه متمرکزه، یکی در بحث اطراف رودخانه فرات که از منطقه دیرالزور تا منطقه رقه هست، یه بخششون در تل عفر و منطقه سنجار هستن که اونا هم باز تعدادشون کمه، در به نوعی در محاصره هستن، راه خروج ندارن. یه بخشش هم عرض کردم سمت ارسال توی مرز مشترک بین لبنان و سوریه هست. اینا دیگه با هم دیگه اتصال و ارتباط جغرافیایی خیلی ندارن و طبیعتاً حالا درست ابوبکر بغدادی به عنوان یک محور، به نظر من عناصر مهمتر از اونها حتی ابوبکر بغدادی رو هم اداره میکنن و پشتیبانی میکنن. و اینکه حالا داعش رهبرش باشه یا نباشه اساساً تفاوتی نه در سیاستش و نه در راهبردهای نظامیش ایجاد نخواهد.
ولی در مجموع نگاه شما این هست که اون جغرافیای یک پارچه رو از دست داده و این جزیره عمل کردن اون رو در واقع به سمت نقطه صفر داره میبره و ما نزدیک هستیم به دوران فسادش. تحلیل شما از شرایط اینه؟
دقیقاً اینه. ببینید الان اتفاقی که تو سوریه به لحاظ سیاسی داره میفته، همه اون کشورهایی که متحد و متفق شده بودن که بر علیه حکومت سوریه وارد عمل بشن و جریانات تروریستی و تندرو حمایت بکنن، الان همه از موازهشون برگشته. الان عربستان سعودی رسما اعلام کرده که معارضه باید بپذیره که آقای بشار اسد در حکومت میماند و در انتخابات بعدی هم میتواند به عنوان کاندید شرکت بکنه و سیستم‌های امنیتی و ارتش هم تحت فرمان او باشه که از زندگی فرو نپاشه. این چیزی بود که الان دارن سعودی‌ها بهش اعتراف میکنن، تا به امروز اعتراف نمی‌کنن. حتی اون رئیس معارضه هم گفت من استعفا میدم و دیگه این آقای الجبیر هم باشه دیگه ملاقات نکرد. این اتفاقی که دو سه روز گذشته، جریان ترکیه هم به نوعی دیگه کمک‌هاش و حمایت‌هاش رسما اعلام کرد که متوقف کرده، به اونا کمک نمی‌کنه. معارضه در داخل سوریه و بخش تروریستان به شدت با هم دیگه درگیر شدن. همین دیروز یک عملیاتی تو منطقه سویدا انجام شد، یکی از داعشی‌ها رفت توی در واقع احرار شام و حدود 80 نفر از اونا کشته و زخمی شدن، یک عملیات انتحاری انجام داد. خب اینا از قبل هم این سابقه داشته، این جریانات تروریستی و داعش با هم دیگه درگیر بوده و درگیری هم ادامه داره. به اعتقاد من فضای سیاسی سوریه الان به سمتی رفته، همون چیزی که ما روز اول میگفتیم که باید برای سوریه مردم سوریه تصمیم بگیرن و دولت سوریه دولت رسمی است بر اساس قوانین سازمان ملل و هیچ کسی حق تعرض بهش نداره. هنوزم تو سازمان ملل نماینده دارن، الان خودشون تصمیم میگیرن مردم چیکار بکنن. الان همه به این سمت اومدن که مذاکرات سیاسی در سوریه به نحوی پیش بره که معارضه بیاد مشارکت بکنه و شرط حذف بشار اسد و مسائلی که اونا داشتن همه رو کنار گذاشتن و مجبور شدن بعد از 6 سال عاقلانه فکر کنن و این همه جنایت و اتفاقاتی که تو سوریه هم افتاد طبیعتاً به عهده اوناست. در فضای عراق هم الان الحمدلله عراق یک اتفاق ویژه‌ای درش رخ داده. بالاخره این وجود تهدید داعش و این تروریست‌ها و اینها یک وحدت بی سابقه‌ای رو در جامعه عراق ایجاد کرده که عرض کردم همین هشت شعبی که الان همه دارن علیهش حرف میزنن، موضع‌گیری میکنن و در واقع دارن به عنوان یک نقطه تهدید و خطر نشونش میدن. این هشت شعبی شامل همه اقوام و مذاهب و گروه‌ها و جریانات مختلفه که انصافاً جانانه ایستاده و تونست عراق رو نجات بده با کمک ارتش و پلیسی که در عراق وجود داره. خب فضای عراق هم عوض شده به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ نظامی و امنیتی. اون تهدیدها و خطرهایی که برای عراق وجود داشت به طور طبیعی با وجود این قدرت قوی مردمی دیگه فردا خیلی جایگاه نخواهد داشت و به نظر من این داعش پس از داعش هم خیلی دیگه نمیتونه اون مانور در واقع ناامن کردن سوریه و عراق رو داشته باشه. خب اتفاق بین سوریه و عراق هم میتونه در واقع نقطه ناامنی که ممکن است کشورهای همدیگه استفاده بکنن که سابقا هم این کارو میکردن اون رو هم از بین میبره و این نوع عقب نشینی آمریکایی‌ها و جریان کشورهای دیگه هم نشون میده که بالاخره باید برن دنبال یک راه چاره دیگه‌ای که در شرایط آینده، یعنی بالاخره سوریه آینده و عراق آینده، تکلیف داعش آینده رو به نظر من روشن می‌کنه.
بسیار عالی، توضیحاتتون کامل بود. دوستان سوالات دیگری هم به خصوص درباره عراق دارم که از شما میپرسم. یه بخش دیگری هم دوستان آماده کردن، کمک میکنه به ما برای اینکه یک تصور دقیق‌تری از شرایط منطقه داشته باشیم.
رسانه‌های غربی در ماه‌های اخیر تمرکز ویژه‌ای بر مناسبات سیاسی در منطقه غرب آسیا داشتند. از تشبیه فضای حاکم بر منطقه به ماه‌های منتهی به 1914 میلادی و آغاز جنگ جهانی اول تا زمینه‌سازی برای ترساندن افکار عمومی جهان از جنگ احتمالی تهران و ریاض. نشریه آمریکایی فارین پالیسی از آمادگی منطقه برای آغاز یک جنگ گسترده و چند جانبه سخن می‌گوید و نشریه فرانسوی پوا هم از درگیری نظامی احتمالی ایران و عربستان و تأثیر جهانی آن گزارشی نوشته است. از سوی دیگر افزایش تنش در روابط میان برخی کشورهای منطقه که اوج آن را در روابط ریاض دوحه می‌بینیم، تحولات سیاسی در ساختار حکمرانی عربستان که با چراغ سبز و مدیریت واشنگتن صورت می‌گیرد، ناکامی ایالات متحده در مدیریت بحران سوریه، فرسایشی شدن جنگ یمن برای سعودی‌ها و مواردی از این دست، همه چیز را برای تحقق وعده‌های رسانه‌ای درباره جرقه احتمالی در منطقه غرب آسیا فراهم کرده است. اما برنامه اصلی غربی‌ها برای غرب آسیا چیست؟ پاسخ را باید در چگونگی شکل‌گیری نظم منطقه‌ای سیاسی در این جغرافیا جستجو کرد و البته برای تحلیل آن اندکی به عقب بازگشت. کشورهای اروپایی پس از طی کردن ساختارهای سیاسی مختلف و پس از 30 سال جنگ خونین به مدلی تحت عنوان دولت ملت رسیدند که با اغماز میتوان قرارداد موسوم به وستفالی در سال 1648 میلادی را مبدع شکل‌گیری آن دانست. به دنبال فروپاشی امپراتوری عثمانی در پایان جنگ جهانی اول، تلاش گسترده‌ای از سوی فاتحان این جنگ صورت گرفت تا مدل دولت ملت در منطقه غرب آسیا نیز تثبیت شود. مدلی که به صورت دستوری، اجباری و با خشونت به منطقه تحمیل شد و غیر از چند کشور معدود نظیر ایران اساساً با ساختار سیاسی و حکومتی در منطقه تطابق نداشت. اگر جورج بوش به دنبال زمینه‌سازی این طرح با جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان بود، حالا به نظر می‌رسد دونالد ترامپ به دنبال اجرای سیاست پلیس منطقه‌ای با محوریت عربستان محمد بن سلمان است که در ذیل آن می توان چند درگیری نظامی را نیز تعریف کرد.
خب آقای ریفکر، این بخش هم با ماجرای همکاری ترامپ و نقش جدید او در منطقه و به قدرت رسیدن بن سلمان تمام شد. این سوال رو خیلی از مردم ما دارند که ریاض بناست چه نقشی رو ایفا بکنه و عاقبت فرجام این ماجرای تعارضات سیاسی ایران و در واقع تهران و ریاض چه خواهد شد؟
من معتقدم که اوغلای قبل از ترامپ و محمد بن سلمان خطاهای بزرگی رو مرتکب شدن. اونایی که عاقل‌تر از اینا بودن هم بحث یمن رو محاسبهشون این بود که اینا ای وارد بشن یک هفته دو هفته تمام میشه ولی داره به 3 سال میرسه. دقیقاً تحلیل کرده بودن، همه همپیمانان خودشون هم قانع کرده بودن که بحث سوریه حد اکثر 2 تا 3 ماه که علنا مصاحبه میکردن و همه داشتن تلاش میکردن که سهم بیشتری رو به دست بگیرن. تو موضوعات مختلف عراق هم خب یک طرحی رو داشتن، فکر کردن داعش وقتی 2 روزه رفت بعضی از این مناطق رو گرفت حتما میتونه بیاد به مرزهای ما و خیلی از مناطق دیگر تحت تاثیر رو خودش قرار بده، که واقعا اگر نگاه بسیجی به اعتقاد من و مقاومتی در این صحنه نبود، معلوم نبود داعش چه کارایی میکرد و خیلی از این مناطق رو به نظر من تصور میکرد، تصرف میکرد با این روشی که داشت. خب اون اوغلاشون این اشتباهات بزرگ و استراتژیک رو مرتکب شدن که هنوزم دارن هزینهشو میدن و بعدها هم هزینهشو خواهند داد. وجود محمد بن سلمان به عنوان یک جوانی که بالاخره تازه کاره و صاحب قدرت و بالاخره علاقمند به قدرت و تثبیت قدرت خودش هست و و یک ترامپی که الان دارن رو بحث روانشناسی رو بحث عقلانیتش، همین امروز یه بحثی بود که گاردین اعلام کرده که این ترامپ به عنوان یک خطر بزرگ باید سریعا استیضاح بشه و الا ممکنه جنگای اتمی رو راه بندازه. خودشون دارن در مورد خودشون دارن بحث میکنن و مسائل رو مطرح میکنن. خب این تصور وجود داره که آیا ممکنه این آدمایی که در واقع از یک شرایط اینچنینی و از عقلانیت برخوردار نیستن مرتکب اشتباه بزرگتری بشن؟ تصور من اینه که اهمیت منطقه خلیج فارس و بازیگری در این منطقه که به نوعی میتونه دنیا رو متاثر از خودش بکنه، خیلی از عقلا رو پاشونه میکشونه تو صحنه که اجازه ندن این اشتباه رخ بده. چون اگر این اشتباه رخ بده خیلی ها ضرر میکنن. اینا میدونن که اگر به هر حال شما ببینید الان حدود مثلا چند 20 سال 30 سال 40 سال حداقل این همه پول دارن از کشورهای خلیج فارس میگیرن، مدرن ترین سلاح‌ها و تجهیزات و امکانات رو دارن به این کشورها میدن که چیکار بکنن؟ که از خودشون دفاع بکنن در مقابل چی؟ در مقابل یک بحث خیالی که ایران تهدید علیه شماست، در حالی که همه میدونن که ایران تهدید علیه هیچ کدوم از این کشورها نیست و در آرمان‌ها و عقاید ما اساساً وجود نداره و ما اصلا دنبال قدرت نیستیم. حالا نتیجهش میشه که بعد از اینکه عربستان این همه امکانات و پول و تجهیزات و در واقع به آمریکایی‌ها و غربی‌ها در واقع بهترین و بزرگترین بازار فروش سلاح اینها این منطقه است. حالا سوال اینه که در مقابل کشور یمن که ضعیف‌ترین کشوره، اصلا فرو پاشیده، ارتشش، دولتش، همه چیز اصلا فرو پاشیده، یک جریان مردمی اومده ایستاده، اینا تو 2-3 سال به نتیجه نرسیدن که کار نظامی هم شروع کردن با خشن‌ترین وجه، بیشترین بمباران و امکانات و تجهیزات و کلی لشکر بیان از کشورهای سودان و نمیدونم پاکستان و جاهای مختلف دنیای دیگه بیارن. چیکار کردن تو یمن؟ الان منفعلا چجوری از این صحنه خارج بشن؟ هم آمریکایی‌ها و هم سعودی‌ها. تو سوریه چیکار کردن؟ بالاخره اشتباه کردن، میخوان الان قبلشینی بکنن. قطعا اینا اگه بخوان یک اشتباه دیگه مرتکب بشن معلومه کی ضرر میکنه و معلوم نیست اون چیزی که اونا شروع میکنن پایانش هم به دست خودشون باشه. من به نظر من این رو خیلی خوب میفهمن، هم اسرائیلی‌ها میفهمن، هم آمریکایی‌ها و هم قائل به اینن که منتها سعودی الان داره این حاکم جوانش به نوعی داره یک نقش ایجابی بازی میکنه به این معنا که تو بحث برخورد با سوریه داره یک نوع در واقع انعطاف نشون میده، تو بحث عراق داره یه جوری از خودش انعطاف نشون میده. البته یمن رو اینا بحث امنیت داخلی خودشون میدونن و حاضر نیستن کوتاه بیان. منتها این سوال وجود داره که این جنایتی که تو یمن داره رخ میده، روزی این الان بیماری وبایی که تو یمن در واقع جاری و ساری شده، از 22 استان 21 استان مبتلا به این شدن، 14 نفر دارن الان میمیرن از این. پس این دنیا کجاست؟ اینا که دنبال حقوق بشرن، اینا که همه دارن حرف میزنن، بالاخره این انسان، زن و بچه دارن از روز به روز دارن تلف میشن، هیچ کس کاری نمیکنه. چرا؟ چون منافع غربی ها در جهت در واقع تقویت جریان سعودی ها هست و اونا هم اصلا سعودی ها این رو بحث امنیت داخلی میدونن، اصلا یک کشور خارجی نمیدونن. تو بقیه جا دارن کوتاه میان که حکومت خودشون رو تثبیت بکنه و این انتقال قدرت رو انجام بدن، ولی به نظر من عقلا و عقل‌تر از اینها به خوبی میدونن که اگر این معرکه شروع بشه و اتفاقی بیفته خیلی ها ضرر میکنن و همه دنیا ضرر میکنه به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی که منطقه خلیج فارس داره.
بله بسیار عالی، متشکرم آقای دکتر اکبری. البته بحث زیادی مطرح هست همچنان که شرایط و جریانات سیاسی فعلی عراق رو میشه در این باره بحث کرد و همینطور آینده‌ای که ما میتونیم تصور کنیم در رابطه خودمون با عراق و رابطه خودمون با سوریه. از شما متشکرم و الان افتخار دارم که اعلام کنم ارتباط داریم، ارتباط برقرار شده با همسر شهید محسن حجاجی. نمیدونم الان صدای ما رو میشنون. سرکار خانم سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم.
من اول عذرخواهی میکنم که در این شرایط خاص روحی مزاحم شما شدیم و سپس تسلیت عرض میکنم و تبریک بابت شهادت آقا محسن که در روزهای اخیر قوم و خویش همه ما شده. یعنی همه ایرانی ها احساس میکنند که یک برادر، یک فرزند، یک دوست صمیمی رو از دست دادن. تصویری که از چشمهای محسن منتشر شد انگار یک خاطره قدیمی برای همه ما بود. من به شما تبریک و تسلیت عرض میکنم. در این حال قبطه میخورم به حال شما و آفرین عرض میکنم. حماسه‌ای که شما آفریدید و برای بسیاری عجیب بود، این قدرت روحی شما و صبر شما. من از شما میخوام بشنوم که آیا آماده چنین اتفاقی بودید که اینطور باش مواجه شدید؟
بله بنده آماده بودم کاملا، چون وقتی که همسرم رو راهی کردم به سمت حرم حضرت زینب و برای دفاع از حرم حضرت زینب ایشون رو هدیه کردم به حضرت زینب و از خدا خواستم که این هدیه رو از من قبول کنن و از حضرت زینب خواستم که ایشون رو قبول کنن از من.
برای ما بگید از ایشون، از روحیات ایشون. برای خیلی از مردم ما در ایران امروز این سوال است که چطور کسی عافیت رو، خانوادش رو، فرزند دو سالش رو رها میکنه و به میان آتش میره. خیلی این عجیب هست، یعنی به نظر میرسه دوران این دست و این شکل حماسه ها به پایان رسیده. بعضی ها حتی این رو فریاد میزنن، براش مقاله مینویسن. بودن چنین شخصیت هایی و چنین شهدای حجت رو بر ما تمام میکنه. خیلی علاقه مندیم درباره ایشون بیشتر بدونیم.
همیشه ایشون یه جمله میگفتن، میگفتن که غرق دنیا شده را جام شهادت ندهند. ایشون دل کندن و رفتند. ایشون یک چیز زیباتر از زندگیشون رو دیدن، یک چیزی دیدن که حاضر شدن زن و بچه و دنیای الانشون رها کنن و برن به سمت اون. ایشون شهادت رو دیده بودن، خدا رو دیده بودن، زیبایی رو دیده بودن.
قبل از رفتن به سوریه عمده فعالیت ایشون چی بود در ایران؟
ایشون کار توزیع و فروش کتاب انجام میدادند و بعد از اینکه، البته قبل از اینکه استخدام سپاه بشن، بعد از اینکه استخدام سپاه شدن، ایشون به صورت پاره وقت این کارو انجام میدادن و خب جالب اینه که هزینه‌اش رو کنار میذاشتن برای کمک به اردوهای جهادی.
عجب. پس بیشتر تمرکزشون روی کارهای فرهنگی بوده تا کارهای نظامی.
خیلی دغدغه فرهنگی داشتن، یعنی خیلی به صحبت‌های حضرت آقا خیلی مانور میدادن، تلاش میکردن و بود شبان بود که من میدیدم ایشون تا صبح بیدارن، دارن طراحی میکنن، کتاب میخونن، مطالعه میکنن تا بتونن مطالبی رو تو سایتشون و کانالشون بارگذاری کنن.
طی این چند روز که این عکس ها منتشر شد و خبر شهادتش تبدیل به خبر اول کشور ما شد، مردم چه مواجهه ای با شما داشتن؟ چه پیامی از اونها دریافت کردید؟
خب همه یه حس غرور بهشون دست داده بود. چرا؟ چون بلاوست رو دیده بودن شهید. اینکه همه حس میکردن که اون داعشی ملعون اسیر دست شهید شده و اصلا انگار نه انگار که آقا محسن اسیر هستن. چون مردم اینو دیده بودن هم حس غرور خاصی داشتن و هم اینکه تبریک میگفتن شهادتشون رو.
واقعا هم تبریک داره. عرض میکنم ما کشور ما شهید کم نداده و شهید کم ندیده. چند صد هزار شهید، دفاع مقدس، انقلاب و طی سالهای اخیر. ولی محسن حجاجی چیز عجیبی بود، یعنی همچنان ما گرفتار این نگاه و این عکس و این تبعاتی هستیم و پیام‌هایی هستیم که همچنان داره از طرف افراد مختلف منتشر میشه. من بیشتر از این نمیخوام مزاحم شما بشم، صرفاً از این باب که برنامه‌مو مبارک بشه، متبرک بشه به صدای شما و خانواده این شهید مزاحم شما شدیم. بیش از این هم شایسته نیست و این احوالات وقت شما رو بگیریم. از طرف خودم، همه همکارانم در برنامه جهان آرا و همه کسانی که الان برنامه رو میبینن، باز هم به شما تبریک و تسلیت عرض میکنم و آفرین میگم. خود شما رفتار زینبی که از خودتون در این ماجرا نشون دادید کم از ماجرای شهادت آقا محسن نبود. آرزو میکنیم برای شما سلامتی رو و طول عمر رو، همینطور آرزوی سلامتی داریم و عاقبت خوش برای علی آقای دو سالتون.
ممنونم. انشالله که
الو
الو
بله بله بفرم.
ممنونم ازتون و انشاءالله من بتونم ثمره زندگیمون علی آقای دو ساله رو مثل پدرشون و در مسیری که پدرشون قدم گذاشتن تربیتشون کنم و انشاءالله سرانجام زندگیشون ختم به شهادت بشه.
انشاءالله این آرزویست که همه ما داریم و صدایی که از محسن حجاجی به یادگار مانده و وصیت‌نامه صوتی که منتشر شد امروز در رسانه‌ها ما را رها نخواهد کرد. امیدوارم ایشون مشهور باشند با حضرت سید شهدا علیه السلام. شما هم برای همه ما دعا کنید. شما رو به خدا می‌سپارم.
ممنون. التماس دعا. خدا نگهدار.
شب شما بخیر. خب ارتباطمون هم برقرار شده با حاج حسین آقای یکتا. اگر صدای منو میشنون سلام، شبتون بخیر. خب هنوز برقرار نشده. آقای دکتر اکبری، من اتفاقا امروز همسرم میگفت که ما که ارتباط خیشی نداشتیم با محسن حجاجی، هممون گرفتار این ماجرا شدیم، اشک میریزیم، آه میکشیم، ولی این صبوری، این روحیه مستحکم و مقاوم همسر این شهید وقتی دیده شد و مصاحبه‌ای که انجام داد همه رو تحت تاثیر قرار داد. خیلی خانواده های این شهدا عجیب هستند.
بالاخره ما معتقدیم که این راه راه درسته و این دقیقا همون چیزی که خداوند از ما خواسته. به اعتقاد من این اوج کمال یک انسان آزاده و در واقع شهادت طلبه. طبیعتا وقتی انسان یه معامله این چنینی با خدا میکنه، خب خداوند هم در مقابلش این صبر و این آرامش و این استقامت و این استواری رو میده. در واقع برمیگرده به اون اخلاص عملی که در واقع اتفاق میفته و عنایت خداوند هست که این رو به همه خانواده شهدا تقریبا ما در گذشته همین رو داشتیم. این وضع حالا نوع شهادت و این اتفاقی که میفته جز با عنایت و لطف خداوند متبارک و تعالی هیچ جوری دیگه نمیتونه به انسان آرامش و سرواقع.
این جمله‌ای که همسر شهید گفتند خیلی جالب بود که انگار این محسن بود که اون حرامی داعشی رو به اسارت گرفته بود. هیچ شکستگی، ترسی، غبار مظلومیتی حتی هیچ دیده نمیشد. این چشم‌ها آنچنان با سلام. خیلی عجیبه این صحنه. من به نظرم این عکس از اون عکس‌های ماندگار تاریخ ایثار و شهادت در کشور ما خواهد بود. اثری که این عکس و شهادت این یک نفر، این جوان لاغرندام نجف آبادی بر ما داشت، شبیه حماسه‌های بزرگ تاریخ ما بود. چیزی شبیه همین ماجرای شهدای قواسی که پیش از این کشور ما رو تکان داده بود. ما امیدواریم که مشمول عنایت و دعای او باشیم، او که به ما نیازی نداره.
کسی که در بیانش و در کلامش در دنیای مادی بر شهادت گریه میکنه حتما هنگام شهادت میخنده. ما تردید نداریم، بالاخره اینها جز آرمان ها و اعتقادات ماست که مجربه تو زندگی بله. شیعه در طول تاریخ همواره بوده و هر انسان آزادهی در دنیا از این نعمت خدایی بهره مند بوده.
اتفاقا این نکته ایست که داعشی ها که سعی کرده بودن کل این ماجرا رو تصویر برداری و فیلم برداری بکنن، از لحظه شهادت و شهادت رساندن محسن حجاجی چیزی منتشر نکردن. ظاهرن چیزی دستگیرشون نشده، یعنی احتمالاً آنچنان این با صلابت بوده، احتمالاً از کار و شعارهایی که میداده باعث شده که اینها قید این ماجرا رو بزنند و از خیرش بگذرند. این اتفاق عجیبیست. خب متشکرم آقای دکتر اکبری، با ما همراه بودید در این برنامه که برای خود ما به یاد ماندنی بود. قطعا خون این شهید بزرگوار و سایر شهدای مدافع حرم از ایرانی و افغانی و پاکستانی و هر جایی که هستن زمینه رو برای ظهور حضرت انشاءالله آماده خواهد کرد. من با شما خداحافظی میکنم. ارتباطتون برقرار شده؟ حاج حسین آقای یکتا سلام علیکم.
آقا سلام علیکم و رحمت الله، شب شما بخیر.
خوب هستین؟ الحمدلله، مشتاق دیدار.
سلامت در خدمت شماییم آقایان.
آقای حاج حسین آقای یکتا، شهید کم ندیدیم در انقلاب اسلامی، تشییع جنازه کم نرفتیم، عکس شهید کم ندیدیم، شما قطعا بیشتر از ما. در شهادت محسن حجاجی چه هست که این چنین زلزله ایجاد کرده در کشور؟
بله، اولا که آدم بعضی وقتا احساس میکنه خدا با بعضی ها داره حال میکنه، یا خدا دیه بعضی از خونا رو داره ویژه میده. بعضی از بچه ها انقدر مخلصانه، انقدر برای خدا، انقدر پاک، انقدر واقعا بیریا و انقدر اون تعلق رو کاملا قطع کردند، اون زن، اون بچه، اون فضایی که تازه ابتدای جوانی میرن برای خدا تو اون بیابونا، میرن تو اون فضاهایی که به اسم مدافع حرم، تو شرایطی که خیلی ها و خیلی هامون شاید خدامون الان در گیر روزمره زندگی هستیم، نه اون حال هوای بالاخره شور و هیجان زمان جنگه، به خدا یه مرتبه میبینی یه جوان اینجوری رفع الله رایت العباس، خدا پرچمشو میخواد ببره بالا و میخواد به همه جوانا نشون بده که سری تو سرا بشه هرچند که بی سر میشه و گفت ما را به سر بریده میترسانید، گر ما به سر بریده میترسیدیم در مجلس عاشقان نمیرقصیدیم. من فکر کنم این آقا محسن عزیز اون که از بچه های واقعا خوشزو و خوشنام و بچه های تربیت شده تو مکتب انقلاب و امام و آقا و در اون مؤسسه تربیتی شهید حاج احمد کاظمی نجف آباد که دوست عزیزمون آقای خلیلی بالاخره وایسادن پای این کار، و فکر کنم روح خود شهید حاج احمد کاظمی داره این قصه رو جدا از همه فضائل و بالاخره مناقب خود آقای حجاجی داره این قضیه رو مدیریت میکنه و تقریبا هر موقعی که جامعه ما نیاز داره، همونی که حضرت آقا فرمودن دیگه که اون موقعی که جامعه نیاز داشت اون قواسای دست بسته اومدند و دست خیلی‌ها رو باز کردن. من فکر کنم شهادت این آقا محسن عزیزمون در فضایی که جامعه نیاز داشت، در این شرایطی که جوانامون، دخترامون، پسرامون، خیلی‌ها که دارن زندگیشون رو تنظیم می‌کنن، می‌خوان مسیر زندگیشون رو تنظیم کنن و می‌خوان به ما خلاصه شهید یاد بده که این موقع که لازم بود اینجوری ایرا الله دمدمتک سرشو دست گرفت در فصلت میدون و شاید به خیلی از افسرهای جنگ نرم هم این شهید نشون داد که باید دلشون رو دست بگیرن تمام قد بیان تو میدون. من فکر کنم خدا یک نشونه، یک علامت، یک بالاخره فضایی رو بر خیلی روشن کرد که تکلیف خودشون رو با خودشون روشن کنن.
این عشقی که برانگیخته شد نسبت به محسن حجاجی میان همه مردم، همه طیف‌ها، همه جور سلیقه، نشون میده که بچه های انقلاب اگر به درستی شناخته بشن و اخلاصشون در خدمت به مردم و آرمانها در واقع درست معرفی بشه، همه دوستشون خواهند داشت. از این دست آدم ها چقدر داریم در جبهه انقلاب؟
ببین اون چی که ما داریم میبینیم، من خودم دیشب از تبریز اومدم، از میانه بودم، تبریز بودم، مراغه بودم، دعاب بودم، این مجموعهایی که بالاخره مجموعهایی که اون قسمت رفته بودم بچه های جبهه فرهنگی انقلاب سر بزنم، امروز اون چی که ما داریم میبینیم مثل همون زمان جنگ. من گاهی اوقات به بچه ها میگم یه جوونی برای خدا رفت تو بیابونا کشته شد، زیر چرخ تانک له شد، جنازش گم شد، یک سال و نیم بعد پیدا شد، تو اون بیابون دفن شد، امامزاده عشق شد و توی خورده ای سال امروز دختر پسر ما دور او مقتل، دور او مشهد، دور او مدفن میگردن، علم هدایت شد، علم الهدا شد. اگه اون روز اون وسط رفت برای خدا، امروز هم داریم میبینیم خیلی از جوانامون این گلوگوشه ها توی مسجد ها، توی کانون ها، توی هیئت ها، توی اردوهای جهادی، توی حرکت های خدایی، من صحنه هایی دارم ببینم با روزه های استیجاری، با نماز استیجاری. من اصلا به یک گروهی برخوردم که تعجب کردم، های این بود چند تا دختر خانم با درس های بالاخره لیسانس با رشته های ویژه رفته بودن چراغ خاموش، بدونه که خانواده های بالا شهری بدونن، تو خونه ها کار کلفتی کرده بودن، پول جمع کرده بودن اردو جهادی برن که هیچکم نفهمه این پول از کجا آمده، برن اون گوشه سیستان، اون گوشه زاهدان، اون گوشه بلوچستان، تو مرکزی که شاید خیلی قصه و قصه و خطر بود خرج کنن. امروز یه صحنه‌ای ما داریم می‌بینیم و بچه‌ها تو این جبهه فرهنگی انقلاب، امروز یه صحنه‌ای بچه‌ها می‌بینیم تو این مدافعای حرم، امروز یه صحنه‌ای داریم می‌بینیم از این همسرای مدافع حرم. آخه یه زمانی تو جنگ خیلی‌ها با هم دیگه پام شدن جبهه می‌رفتن، امروز دختره تازه عروس، تازه پا به بخت گذاشته، بعد شهادت همسرش بچه به دنیا اومده. ما واقعا فضاهای عجیب و غریبی الان داریم میبینیم که حضرت آقا اشاره میکنن امروز اگه خبری بشه، اگه بیشتر نباشه، کمتر از زمان جنگ، همه جوان ها میان تو میدون. آدم داره میبینه اون قیام لله، اون روز قواسای برای خدا رو امروز در جبهه فرهنگی انقلاب، امروز در مدافع های حرم و امروز در گسترش و بسته این فضا داریم ببینیم.
بله، و بخش زیبای این تابلو حاج حسین آقا، این همدلی یک پارچه مردم ما با این ماجرا بود. یعنی عده‌ای بودن که شما زیاد شنیدید فریاد می‌زدن دوران بسیجی ها تمام شده، دوران این دستکارهای ایثارگرانه و جست جهادی و اینها تمام شده، مدافعان حرم هم محبوب یک قشر خاصی در کشور هستن، عموم مردم ایران با حضور ما مثلا در محور مقاومت مخالفه و امثال این حرف ها. ولی اتفاقی که این چند روز در کشور ما افتاد و من تعبیر زلزله رو میخوام، یک زلزله عاطفی و حماسی رخ داد، نشون داد که همه این حرف ها غلط، یعنی ماجرا چیز دیگری است.
ببین آقای اینپور، من یه چیزی بگم خدمت شما، ما یه روزی پشت دیواره های براخره او بر خرمشهر درگیر بودیم و میگفتیم تا کربلا رسیدن یک یا حسین دیگر. خیلی ها به ما میخندیدن، خیلی ها به ما نیشخند میزدن، خیلی ها به ما میگفتن بابا 8 سال شما میخواید برید کربلا، چه خبر، چرا نمیرسید؟ حتی یه تیکم مینداختن اگه مورچم بود تا حالا کربلا رسیده بود. و اون روز امام میگفت ما یک لحظه نادم پشیمون از این جنگ نیستیم. اون روز امام میفرمود صدام جز خودکشی راهی ندارد. اون روز امام میگفت صدام رفتنیه. اون روز امام میگفت این جنگ نتیجهش فتح فلسطینه. اون روز امام میگفت این تربت پاک شهیدان تا قیامت دارالشفای عاشقان عارفان و دلسوختگانه. که حالا امروز شلمچش میبینیم اینجوری، امروز میبینیم کربلا رفتنمون تو اربعین اینجوری، امروز میبینیم از صدام و صدامیا خبر نیست، صدام بالای داره. شاید امروز خیلی‌ها گیر بدن بگن این قصه مدافع حرم چیه. اگه نبود مدافع حرم، آقا فرمودن ما تو کرمانشاه و همدان و نزدیکی تهران شاید می‌جنگیدیم. یه روزی ما برای رفتن یک قاسم سلیمانی، یه بچه سپاهی، یه بچه بسیجی به شامات و به لبنان هزار جور استتار و اختفا رو رعایت می‌کردیم. اما الان می‌بینیم 8 شب بسیج عراق، امروز می‌بینیم حزب الله لبنان، علویون سوریه، زینبیون پاکستان، فاطمیون افغانستان، بچه بسیجی، سپاهی، ارتشی جهادی به کمک بچه‌های مدافع حرم توی منطقه شمال همه با هم جمع شدن. من فکر کنم انشالله باذن الله تا نماز در بیت المقدس خوندن یک یا حسین دیگر. این که آقا فرمود 25 سال دیگه اسرائیل تو نیستی اصلا ببینی ما کجا هستیم، به نظر من آقا نگفتن که 25 سال دیگه چند سال اسرائیل تو نیستی. به این خاطر امروز اگه بعضی نمک به زخم دل بعضی ها میزنن که بابا این خبرها دیگه نیست، این نمونه حقانیت این شهید، این خونایی که داره امروز ریخ نمیشه، اینا فرش راهیه که داره پهن میشه و خواهید دید انشالله اتفاقهایی که داره پشت سر هم میفته. و امروز آقای اکبری تحلیل قشنگی گفتن از اوضاع شرایط منطقه، اینا کان زهوقا، اینا کان زهوقا. حرفای بعضی از آدمایی هم که او داعش خارجی رو منافق داخلی داره تایید میکنه، اینم کان زهوقا. و انشالله خواهید دید و خواهیم دید آنچه آقا فرمود خرم شرا در پیش داریم تو عرصه‌های فرهنگ و تو عرصه‌های اقتصادی و تو عرصه‌های انشالله سیاسی و عرصه‌های مختلف، با همه قصه قصه‌هایی که گاهی اوقات به دل حزب الله و به دل جبهه حق ریخته میشه، اینا انسداد قبل انبساطه، اینا انقباض قبل انفجاره. و انشالله دهه فجرهای نزدیک در نزدیک انشالله به برکت این خونهای به ناحق ریخته شده در راه خواهیم داشت
انشالله. من به شما هم تسلیت عرض میکنم، بالاخره شما نقش برادر بزرگتری دارید برای همه ما در چهره فرهنگی انقلاب و امیدواریم همه این آرزوهای خوبی که کردید انشالله محقق بشه، جلوی چشم ما باشه.
جمله به نظر من این که گفتید تاثیر از میکنم جمله قشنگی بود. ما برای اون شهید تبریک داریم و برای خودمون تسلیت داریم که واقعا اونجا از بچه های جنگ و جبه جا موندیم، از شهدای تو مسیر راهیان نور که تو مسیر این کار فرهنگی کشته شدن تو جاده ها جا موندیم، اینجا برای این جوان ها شهید و شهده و شلمچه گفتیم و رفتن مدافع حرم و جا موندیم. واقعا برای ما جامونده ها تسلیت ویژه داره.
ممنونم حاج سرهان یکتا، شب شما بخیر، لطف کردین.
التماس دعا خدا
بخیر. شب بخیر. آقای دکتر اکبری شما هم لطف کردین. حسن ختام برنامه امشب جهان آرا تصاویریست که جگرسوز هست از خداحافظی محسن حججی با خانواده‌اش پیش از رستپار شدن به سفری که پایانش شهادت بود. شب شما بخیر، خداحافظ.
Yeah. Thank you.